بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه پنجم، 25 آذر 1392، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه الصلاة والسلام رو بيك صلواتي ياد كنيم. کدوم دعا رو بخونیم؟ خواست خدای متعال بر حقیر انشاءالله الرحمن علی السبیه است که حالا دوستان میتونن انتخاب بکنن، میتونن من خودم انتخاب بکنم. خیلی من اصرار ندارم حتما فلان دعا خونده بشه یا فلان دعا خونده نشه. شاید یکی از دعاهای کوتاه صحیفه سجادیه دعای 15 از این کتاب شریف باشه. دعای کوتاه لکن پرمغز و مهمی است. حالا اگه خدای متعال کمک کنه به مناسبت به این دعا میرسیم. و بازم من اصلا اصرار ندارم که چه دعایی خونده بشه، چون هر وقتی ما داریم دعا میخونیم مشغول عبادتیم، بلکه مشغول مخ عبادتیم که رسول بزرگوار اسلام فرمودن از دعا مخ العباده، مغز عبادت دعاست. خب شما جلسه پیش و جلسات پیش مشاهده فرمودید که ما وقتی صحیفه سجادیه میخوندیم دو تا اتفاق در مورد ما میافتاد. اول اینکه مشغول دعا بودیم و زیر سایه دعا فقر خودمون رو اظهار و ابراز میکردیم به درگاه پروردگار متعال، و در یک فضای بالاتر وجود نورانی امام سجاد علیه السلام به ما یاد دادن که با یکی از مسائل پیرامون زندگی خودمون یعنی پدر مادر با چه صورت برخورد کنیم. و همینجا جا داره من یک سوالی رو مطرح بکنم و جوابش رو البته خودتون بهتر از همه میدونید، اما حتما به جواب این سوال بپردازید، و اون این که آیا از جلسه پیش تا الان مفاد دعای 24 رو رعایت کردید، عملیاتش کردید؟ مثلا یکی از بندهای این دعا این بود که بعد از هر نماز پدر مادرتون رو فراموش نکنید. آیا اینطور بودید؟ اگر اینطور بودید خب نشان میده که انسان توجه داره به مبانی، لکن اگر اینطور نبوده نشان از غفلت اوست و باید از خدای متعال کمک گرفت و این پرده های غفلت رو زد کنار، وگرنه این جلسات اون ثمره اصلی که باید داشته باشه خدای نکرده برای افراد نداره. اون حرفی که حقیر زدم جدیست و گذر زمان این رو ثابت خواهد کرد. این سلسله جلسات دیگه تکرار نخواهد شد با این فضا، مگر اراده پروردگار متعال به اون تعلق بگیره، اما طبق روال این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین این فضایی که ما توفیق پیدا کردیم در محضر امام سجاد علیه السلام باشیم، دوستان در قالب علم و عمل به اون چه که عرض شد صرف پاکار باشن. اینجور نباشه که شما فکر کنید تحقیق اومدم یه منبری رفتم شما هم خوب گوش کردید بعدش هم تمام شد. نه، ما اومدیم از امام سجاد علیه السلام مبانی زندگی رو یاد بگیریم، چون حقیقتا زندگی باید فرا گرفته بشه، مبانی زندگی باید آموزش داده بشه. ما که بلد نیستیم، رفتیم در خونه این ذوات مقدسه و مشخصا امام سجاد علیه السلام. بنابراین اون چی که در دعای 24 محضر شریفتون عرض کردم به لسان امام سجاد علیه السلام صرف برادر بزرگوار پاکار باشن، عملیاتیش کرده باشن، اگر تا الان این عملیاتی کردن اتفاق نیفتاده، البته غفلت بزرگی صورت گرفته و من توصیه میکنم که همه ما از خدای متعال کمک بگیریم و غافل نباشیم از اون چه که داریم عرض میکنیم. در هر صورت من اینو خواستم یادآوری بکنم. اگر خاطر شریفتون باشه، اون چه که در صدر صحبت ها عرض شد، ما مشغول این بودیم که از امام سجاد علیه الصلاة و السلام یاد بگیریم اون چه که در زندگی ما و پیرامون زندگی ما رقم میخوره. یکی از اتفاقاتی که در زندگی هر انسانی لابد منه رقم میخوره و شما شاید هیچ انسانی رو نتونید نام ببرید که برای او این قضیه رقم نخوره، اون بحث مریضیست. با مریضی میخواید به چه صورت برخورد بکنید؟ خب شما اون مثالی که من جلسه اول زدم یا جلسه دوم یا اصلا نمیدونم کی زدم، در صورت احتمالا گفتن که خبرنگاری میکروفون رو بر میداره، به اتفاق یک فیلمبردار میره در سطح شهر، میکروفون میگیره میگه آقا فلان، و اون طرف یک جمله میگه، میگه آقا من یک کلمه میگم، اول چیزی که به ذهنتون میرسه شما بگید. دیدید؟ مثلا طرف میگه ایران، میگه وطنم، یکی میگه نام ناموسم، یکی میگه هر چیزی میگه. خاطر شریفتون هست این کار رو گاهی قاد میکنن؟ خب الان خبرنگار میکروفون رفته در سطح شهر بین همین مسلمین مسلمونا، میکروفون رو گرفتی که آقا سلام علیکم، سلام علیکم آقا مریضی. خب چه اشکال داره الان من نقش خبرنگار رو بازی کنم و شما نقش اون کسی که داره ازتون مصاحبه میشه؟ آقا سلام علیکم مریضی، با من صحبت کنید، چون من که با دوربین صحبت نمی کنم که، با بنده صحبت کنید. آقا مریضی، درد مریضی، بیماری مریضی، امتحان سختی مریضی. بسیار خوب، حالا ممکنه کسی بگه مریضی پول خرج کردن، مریضی محدودیت ها، مریضی دیگران به درد سر افتادن ها، مریضی یه سری کارها رو نباید انجام بدن. بله بله. خب همین الان میکروفون رو گرفتیم جلوی امام سجاد علیه السلام، میگیم آجون سلام دورت بگردم، مریضی، بذارید این وجود مبارک صحبت کنه، بعد ما گوش کنیم و وقتی گوش کردیم صرف پاکار باشیم. من تمام تأکیدم رو این مطلبه، نیاییم یه صحبتی بکنیم بعدش هم بریم، اومدیم اینجا یاد بگیریم. ببینید وجود نورانی امام سجاد که یکی از اتفاقات پیرامون زندگی انسان مریضیست، او رو چطور میبینه؟ چرا ما میخواییم این کار رو بکنیم؟ میخواییم بگیم عینک ما عینکیست که با اعمال سلیقه شخصی ما دیده میشه، ما نمیخواییم در مسیر زندگی اعمال سلیقه شخصی بکنیم. چرا؟ چون ممکنه اشتباه کنیم. اون چه که سلیقه به خرج دادیم و معتقد شدیم یا زیر سایه اون اعتقاد عمل کردیم ممکنه غلط باشه، در ما جهل راه داره دیگه. اما در عترت طاهر علیه السلام که جهل راه نداره. بنابراین ما میخوایم از عینک امام سجاد به این قضیه نگاه کنیم. اون جمله‌ای که جلسه اول عرض کردم خوب زیر ذره‌بین بذارید برادر بزرگوار، صحیفه سجادیه، یعنی پنجره‌ای رو امام سجاد به زندگی باز کرده، از پس این پنجره داره نگاه میکنه، چی میبینه و چجوری میبینه. الان بیرون پنجره داره مریضی رو میبینه، تا مریضی رو دید شروع میکنه با خدا صحبت کردن. نکته اول و گام اول، انسان به وقت مریضی با خدا صحبت بکنه، این بسیار مهمه. لذا ایشون وقتی این دعا رو انشا فرمودن از همون اول فرمودن اللهم لك الحمد على ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی و لك الحمد على ما احدثت بی من علت فی جسدی. چرا از همون اول امام علیه السلام با خدا صحبت میکنه؟ یاده مریض الان داره با خدا صحبت میکنه. من اولا یه تذکر اینجا بدم، این که از امام سجاد علیه السلام به عنوان امام بیمار یاد میشه، این حرف غلطیست. اینو من لابد دمنه که اولش بلا در حد چند ثانیه تذکر بدم. بله در صحرای کربلا در ظرف زمانی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا ایشون مریضی شدیدی کرد. در عرف عرب این رسم بود، جز مرامشون بود که با دو طایفه کار نداشتن، یک زن و بچه در جنگ ها، دو با انسان مریض. کار نداشتن، برایشون آسان میگرفتن و اونها رو اسیر میکردن، نمیکشتن. اراده پروردگار متعال به این تعلق داره که ایشون مریض بشه و چه بسا ایشون مریض بشه تا باقی بمونه، چون نزدن بکشن دیگه، هر مردی رو میزدن میکشتن. بعد دومم زن و بچه که به اسارت بردن، تو اون بره مریض بود. بعد امام سجاد علیه السلام دیگه زندگی عادیشو داشت و اینا، اما این دعا به هنگام مریضی داره انشاء میشه، امام اول کاری که میکنه پرانداز و استماع تمام شد، با خدا داره صحبت میکنه. چرا انسان در بعد به پسته به هنگام مریضی با خدا صحبت میکنه؟ دلیلش اینه، این مریضی که الان واسش ایجاد شده کی ایجاد کرده؟ اون صحبت نمی‌کنید ها، خدا ایجاد کرده دیگه. تا قبل از این سالم بود، این سلامتی در ناحیه کی داشت؟ اونم از ناحیه خدا داشت. لذا این وجود مبارک چون سلامتی و مریضی رو هر دو از ناحیه خدا می‌بینه، خب میگه سلامتی رو تا حالا تو داده بودی؟ بذار من ترجمه کنم تو خط اول رو بهتر جا میفته. خب خواهش می‌کنم دقت کنید، دارم ترجمه میکنم، عبارات رو خوندم، دو خط اول رو دارم ترجمه میکنم. خدایا حمد فقط و فقط مخصوص توست، این لک الحمد با الحمدلله فرق میکنه ها. لک الحمد شما میدونید مبتدا و خبر، اگر خبر مقدم بر مبتدا بشه در ادبیات عرب، این حصر و تأکید رو میرسونه. یه وقت اسمم میگم الحمدلله، یعنی خب حمد و ستایش و سپاس از آن خداست، اما یه موقع است میگم لله الحمد، یعنی فقط و فقط منحصراً این است و جز این نیست، فقط حمد و ستایش مال خداست، مال کسی دیگه نیست. تو حالت اولی ممکن بود الحمد و لرضا باشه، لتقدیر باشه، لفاطمه باشه، لرحمان باشه، اما تو این لله الحمد یا مثلا اگه بگی لفاطمه، این کامل رضا لله الحمد جز در مورد خدا اتفاق نمیفته. یعنی اگر قرار شد شما حمد رو نسبت به خدای متعال انجام بدید و اون اسم مقدم باشه، اصلا امکان نداره جز در مورد خدا، چون حس رو میرسونه، حسن فقط مال خداست، مال کسی دیگه نمیتونه باشه. که امام علیه السلام با این ادبیات خدا رو حمد میکنه، نه با الحمدلله، یعنی با یه سنبه پرزورتر. خب هم به هنگام مریضی هم به هنگام سلامتی با همین ادبیات تا میکنه. خب دقت کنید، اللهم لك الحمد، خدایا حمد و سپاس و ستایش فقط و فقط و فقط مخصوص توست، علامانم از لتصرف فیه من سلامت بدنی، تا قبل از این که من مریض بشم سالم بودم، خب لکل حمد، این سلامت رو تو داده بودی. من ادامه شده قطع فرمید و لکل حمد علام احدثت بی من علت فی جسدی، الانم که مریض شدم بازم حمد و ستایش فقط و فقط مخصوص توست که این مریضی رو تو برای من ایجاد کردی. ناکنید احدث تر توی خدای مریضی رو برای من ایجاد کردی، الانم لکل حمد. چرا امام علیه السلام هم به هنگام سلامتی هم به هنگام مریضی هر دو جور خدای متعال رو با یک عبارت حمد و ستایش میکنه و سپاس میگه؟ چرا؟ نوع ما اینجوری نیستیم. نوع ما اگر الان همین الان میکروفون رو بردارید برید باز مصاحبه بکنید، بگید آقا نظر شما سلامتی بهتره یا مریضی، یا خب معلومه دیگه سلامتی چه حرفی بود. امام سجاد این دید رو نداره. امروز ما میخوایم یک مقدار نگاهمون رو با نگاه امام سجاد علیه السلام منطبق بکنیم، بعد خواهیم دید که چقدر بین ما با امام سجاد گاهی اوقات در مقام اعتقاد و طبیعتاً در مقام عمل فاصله است. خب چون این وجود نورانی هم به هنگام سلامتی هم به هنگام مرض با یک ادبیات خدا رو حمد میکنه، به هنگام سلامتی نفرمود لک الحمد سنبه رو پرزور بکنه، و به هنگام مریضی بگه خب الحمدلله علاما احدث تمیم، نه در هر دو حالت با یه ادبیات، یعنی هم به هنگام سلامتی هم به هنگام مریضی با لک الحمد خدا رو حمد میکنه. اما چرا حمد میکنه؟ این باز مطلب مهم نیست. من باید امروز به خواست و یاری خدای متعال این بحث حمد رو برای شما جا بندازم، جایگاه حمد رو مطرح کنم، چرایی حمد رو که یکیش تو همین دو تا جمله اول خلاصه میشه بیان بکنم، تا دیگه هر وقت عبارت حمد رو میشنوید ذهن شریفتون به یه چیز بسیار مهم رهنمون بشه، نه یه چیز بلکه دو چیز، نه دو چیز بلکه چند چیز. امروز دو چیزش رو بیان میکنم. الان چی میخوام بگم؟ الان میخوام در مورد جایگاه هم صحبت بکنم تا این دو تا جمله بهتر فهمیده بشه. اگر من بحث حمد رو مطرح نکنم و چرایی حمد رو محضر شریفتون عرض نکنم، این دو تا جمله خوب جا نمیفته، چون یکی از چرایی‌های حمد دقیقاً همین دو تا جمله اوله دعای 15. خوب دقت کنید، خواهش میکنم دقت بفرمایید. الان میخوام چیکار کنم؟ الان میخوام جایگاه حمد رو اول در ذهن شریفتون صفر بگم چقدر بالا و رفیعه، بعد بگم چرا، حالا چرا انقدر این جایگاه انقدر بالاست، این مهمه. خب حالا دعای مریضی رو داریم میخونیم، بعضی از شما مریضید قطعا، اینا خوب دقت کنید، حالا برادرمون سرفه میکنن، خود ما هم سرفه میکنیم، این بحث وقتی امروز مطرح بشه شما این مقدار از مریضی لذت میبرید انصافا. حالا وقتی توضیح داده شد امیدوارم مطلب جا بیفته. خب الان بخوام جایگاه حمد رو بگم. برای جایگاه حمد چند تا روایت اول بخونم. این روایت رو خوب گوش کنید. تمام روایتی که میخونم از کتاب کافی شریف میخونم که مرحوم کلینی در زمان غیبت سقرا این کتاب مهم رو انشاء فرمودن. خوب دقت نوشتن. یکی سمت که امام صادق علیه السلام مفضل اومد که امام صادق علیه السلام گفت آه جعل تو فداک، فدات بشم، علمنی دعا ان جامعا، یه دعای جامعی یاد من بده. دعای جامع یعنی به من یه چیزی یاد بده با یه عبارتی خدا رو بخونم که تمام خوبی ها درش باشه. دید گاهی اوقات بعضی ها دنبال مفید و مختصرن، یه چیز کوتاه اما بسیار پرسود. این دنبال این بود، یه موقع از انسان باید کلی کار بکنه تا چیز گیرش بیاد، یه موقع از انسان مثلا با یه قرصی که میخوره تمام اون چیزا گیرش میاد. مثال دارم عرض میکنم، او دنبال یه همچین چیزی بود، یه دعای جامعی یاد من بده. امام علیه السلام در دو تا کلمه فرمودن که احمد الله، برو حمد خدا رو به جا بیار. راوی که نتیشاش چهار تا شد، من به امام صادق گفتم علمی دعا ان جامعا، یک دعای جامعی یاد من بده. امام فرمود احمد الله، حمد خدا رو به جا بیار. امام متوجه این تعجب شد، فرمود فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك. چرا؟ يقول سمع الله لمن حمده. فهمود اینو کم نبینی که من گفتم حمد خدا رو به جا بیار. اگر تو حمد خدا رو به جا بیاری، احدی در این روی کره زمین نماز نمیخونه مگر اینکه داره باز تو دعا میکنه. چرا؟ چون تو نمازش میگه سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن یعنی چی؟ جمله دعاییه دیگه، یعنی خدا بشنود سخن آن کسی را که حمدش میکند. گفتید الحمدالله، هر که هر جای عالم هستی داشت نماز میخوند همین الان شما رو دعا کرد، یعنی خدا یه دعای اینو بشنو، سخن اینو بشنو، این حمدت رو بکن، باز شما داره دعا میکنه. دعا جامعی هست یا نیست؟ تا من گفتم الحمدالله دارم من رو دعا میکنه. یه روایت دوم، دعبل خزائی میگه، دعبل ابن علی معروف به دعبل خزائی، شاعر معروف اهل بیت که زمان امام رضا علیه السلام بود، میگه من حضرت رضا علیه السلام بودم، حضرت من به اهلشون دستور دادن که به خادمشون یه صله‌ای به من بدن، یه هدیه‌ای به من بدن. من صله رو گرفتم و هیچی نگفتم. حضرت رضا علیه السلام با عتاب فرمودن لملم تحمد الله، چرا حمد خدا رو به جا نیاوردی؟ دیگه میگه خواستم خجالت کشیدم سرم رو انداختم پایین. مدتی گذشت، من رفتم پیش حضرت جواد علیه السلام، ایشون هم دستور دادن یه صله‌ای به من بدن. صله رو گرفتم، تا گرفتم گفتم الحمدلله. حضرت فرمودن تأدب کن، حالا ادب شدی. این مهمه که انسان اگر یک چیزی، یک نعمتی گیرش میاد حتما الحمدلله بگه، وگرنه ادب نداره. بذار تا گرفت امام فرمود حالا ادب شد، حالا ادب شدی، تا قبل از این ادب قضیه رعایت نکردی. بله اینم یک روایت. روایت بعدی، راوی میگه امام صادق علیه السلام مرکبی داشت، رفت داخل مسجد، اومد بیرون دید مرکبش گم شده، فرمود لئن ردها الله لأشکرن الله حق شکره، اگر خدا این مرکب منو به من برگردونه من شکر خدا رو به جا میارم. بعد تسلی نکرده این، فرمود حق شکره، حق شکرش هم به جا میارم، یعنی اونچه که سزاواره. باقی میگه مدتی گذشت، مرکب حضرت پیدا شد. حضرت تا مرکبش دید پیدا شد گفتش که الحمدلله رب العالمین. راوی کفش بورید گفت شما گفتی لئن ردها الله لأشکرن الله حق شکره. حضرت علیه السلام با عتاب فرمودن الم تسمعنی قلتو الحمدلله، نشنیدی گفتم الحمدلله؟ انقدر این سنبه این جمله پرزوره، انقدر مهمه که با یه عبارت الحمدلله حقشو پیش حضرت به جا آورد. اینم یه روایت. فعلا دارم جایگاه حمد رو میگم ها، که ببینید از منظر امام معصوم چقدر مهمه. روایت بعدی، یه کسی اومد که امام صادق علیه السلام این چیزی که دارم میگم گفت به حضرت، گفت یاد رسول الله من از خدا خونه خواستم بهم داد، مال خواستم بهم داد، بچه خواستم بهم داد، نگران شدم نکنه استدراج. استدراج میدونی چیه؟ که سنت های خداست ولی کسی که بخواد عذابش بکنه، همون آیه 183 و 182 183 سوره اعرافه که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. گاهی وقت خدای مطلق کسی رو بخواد عذاب بکنه که سنتاش اینه، هر چی بخواد بهش میده، میگه فلان بده میگه بیا، میگه بهمان بده میگه بیا، میگه ویزا بده میگه بیا، بعد میده شکرش هم بجا نمیره، یه دفعه میگیردش، بعد میفهمد ان کیدی متین، سختم میگیردش. این نگران شده بود، گفت خواستم داده نکنه استدراجه. حضرت فرمودن اما والله ان الحمد فلا، آگاه باش به خدا قسم اگر حمد خدا رو به جا میاری بر اون چی بهت داده استدراج نیست، خیالت راحت، برو یارم روش، نگران نباش. این حمد مهمه. اینم یک روایت. روایت بعدی، مسمع ابن عبدالملک میگه ما یک جمعی بودیم در منا نشسته بودیم دور امام صادق علیه السلام، که انشاءالله خدا به زودی زودی روزی همه ما بکنه منا، دور امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، یک ظرف انگوری محضر حضرت بود، میل میکردن ما هم میخوردیم. مدتی گذشت، یک فقیری اومد از کنار امام صادق علیه السلام رد شد، رو کرد به حضرت، عرض کرد که آقا من فقیرم، اگر ممکنه مرحمتی به من بکنید. امام علیه السلام به ما دستور دادن یه خوش انگور بهش بدید بره. تا اومدیم یه خوش انگور بهش بدیم بره، این فقیر گفتش که آقا من به انگور نیاز ندارم، اگه درهمی باشه دیناری باشه خلاصه مرحمت کنید ممنون میشم. حضرت فرمودن یسر الله علیک، خدا گشایشت بده، خداحافظ. راش ننداخت، رفت فقیره دوباره برگشت گفت همون یه خوش انگور رو بده. حضرت دوباره فرمود یسر الله علیک، خدا گشایشت بده، خداحافظ. راش ننداخت. مدتی گذشت، مثلا میگه یه فقیر دیگه اومد، او هم تو حضرت رو دید که من فقیرم، اگر ممکنه یه مرحمت به من بکنید. حضرت دیگه به ما چیزی نفهمیدن، خودش با دست مبارک خودش 3 دونه عبارت روایت حبه است خوشه نبا، 3 دونه حبه انگور گذاشت به دست این فقیر. این فقیر تا این 3 دونه حبه انگوره گره گفتش که الحمدلله رب العالمین. حضرت همون مکانک سرجات دست جفت دستشو پر انگور کرد گذاشت که به دست این فقیر. این فقیر دوباره گفتش که الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی. حضرت همون مکانک سرجات دست رو کرد به غلامش، فهمون که چقدر پول امراد داری؟ غلامه یک کیسه رو در بود، دید حسینی ما شمردیم حدود 20 درهم بود، 20 درهم نقره پول قابل توجهی بود. حضرت فهمون هر بده بهش. این فقیره تا اینا رو گرفت دوباره گفتش که الحمدلله رب العالمین. حضرت فهمون مکارک سر جا پیش. این بار مسمع میگه امام صادق علیه السلام لباس مبارکش رو حتن در آورد، چون میدونید امام صادق لباسه گرون قیمت میپوشید، اختضا میکرد در ظرف زمان امام صادق، که حالا دلایلی داره لباس فرصت شد میگن لباس رو در آورد، تمود اینو بپوش، این مال تو. این بار فقیره تا این لباس رو گرفت گفتش که یه الحمدلله نگفت، گفتش که جزاک الله خیرا یا ابو عبدالله، خدا به جزای خیر بده. هستم بودن خب خدا حافظ شما، خدا حافظ شما. مثلا یه ما گمان کردیم اگر این فقیر همینطور میگفت الحمدلله، حضرت هی بهش مرحمت میکرد، هی بهش مرحمت میکرد. امام صادق کیه؟ میخواید بگید حجت خداست؟ درست گفتید، حجت خدا و خلیفه خدا با الحمدلله یه همچین برخوردی میکنه، خود خدا چه میکنه؟ شما بخوانید از این مجمل مفصل. جایگاه حمد بسیار جایگاه رفیعیست، اما چرا؟ این مهمه. یه میخواید بپرسید چرا روزی 10 مرتبه سوره حمد رو باید بخونید و در رکعت اول و دومش بگید الحمدلله رب العالمین؟ میخواید بپرسید؟ میخواید بدونید چرا در رکوع میگید سبحان ربی العظیم و به حمد، سجده علاوه به حمد، تسبیحات اربعه سبحان ربی الحمدلله، تسبیحات صدیقه طاهره الله اکبر الحمدلله، اول دعای نطبه الحمدلله رب العالمین. اول دعای عرفه الحمدلله الذی لیس لغضائه دافه. وقتی میرید محرم میشید لبیک اللهم لبیک ان الحمد. تو سجده زیارت عاشورا زیارت میکنید میگید اللهم لک الحمد، نمیگید عطسه میکنید، مستحب بگید الحمدلله رب العالمین. غذایی که هر روز میخورید الحمدلله رب العالمین. این همه هم در طول شبانه روز ما چرا؟ مهمه. انسانی که زیرکه به راحتی از کنار این کسرت حمد نمیگذره. اونقدر این حمد مهمه که همین وجود نورانی امام سجاد علیه السلام در دعای اول که در مورد حمد انشا فرمودن به یک مقدار حمد بسنده نمی کنن. فرمود الحمدلله حمد لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لامده. حمد می کنم خدا را بی حد و حصر، بی حساب، هیچ انتهایی نداشته باشد و هیچ منقطع نشود. اینقدر زیاد چرا آقا جون؟ چرا اینقدر حمد میکنید؟ چرا اینقدر هم مهمه؟ اجازه بدید برای پرداختن به این چرایی هم برم تو صحیفه، که یکی از اون چرایی ها در همین دو خط اول دعای 15 نهفته شده که سر این که من از اینجا رفتم تو هم اینه. لیکن اولین نکتهی که محضر شریفتون عرض میکنم همون دعای اول صحیفه است. خوب دقت کنید چرایی حمد رو از امام سجاد بشنوید. چرایی اول، امام در قسمتی از دعای اول اینطور با خدا صحبت فرمود والحمدلله الذی. من تعمدن این عبارت عربیشو مقیدم بخونم چون کلامکم نور، کلام اینا نوره، چه تکلیلن چه تشریعن، برای این هم فضا نورانی بشه هم دل و جان شما که نورانیه به نور عطرت طاهره نورون علا نور بشه. والحمدلله الذی، دارم قسمتی از دعای اول میخونم. مهم این عبارت برادر بزرگوار، چه خوب بود همه نگاه میکردید. من قبلا عرض کردم الان دانش آموزتون سر کلاس کتاب نیاورده باشه نمیگه چرا نیاوردید، با کتاب بیاید به نفعتونه. والحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده الان ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه ولو کانوا کذاله که لخرجوا من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه فکانوا که ما وصف فی محکم کتابه این هم الا کل انعام بل هم اول و سبیلا. تا اینجا دعا تمام. ترجمه کنم، حمد و ستایش و سپاس مخصوص آن خداییست که اگر خودش یاد ما نمیداد که ما بر نعماتش که روزی ما کرده حمدش بکنیم. این که من حمد خدا میکنم کی یادم داده؟ خود خدا یاد داده دیگه. اگه خود خدا رهنمون نمیشد به این که من باید حمدش بکنم که بلد نبودم. امام برای خود این حمد میکنه خدا رو، ستایش و سپاس و شکر از آن خداییست که اگه خودش یاد ما نمیداد ما از نعمات پیاپی خدا استفاده میکردیم و حمدش رو به جا نمی آوردیم، از وسعت رزقش بهرمند می شدیم و شکرش رو به جا نمی آوردیم. فلم یشکرو. خب آقا جون حالا گیرم اینطور شد چطور میشه؟ اگر یه کسی نعمات خدا رو استفاده کنه شکرش نکنه طوریه اشکالی داره؟ اصلا بودن گوش کنید، اگر یک همچین آدمی رو پیدا کردید لخرجو من حدود الانسانیه، این از حدود و تعریف انسانیت خارج شده الى حد البهیمیه، رفته دیگه داخل دایره حیوانات شده. من فهمودم این که خدا در قرآن فهمود ان هم الا کالانام بل هم ازر، همینان اینها نیستن مگر حیوان، بلکه از حیوان بدتر. به کسی میگفت اگر این بل هم ازر رو خدا در قرآن نمیابد جادش حیوانات تظاهرات کنن با من. یعنی یک گاو که از تمام وجودش این آدمیزاد استفاده میکنه، از پوستش، از شیرش، از گوشتش، حتی از فضولاتش به عنوان کود. او میگه من با بعضی از یکی هم، من با صدام مثلا یکی هم نیست انصافا. اگر انسان بر نعمات خدا حمد نکنه این انسان دیگه انسان نیست به فتوای امام سجاد، بلکه به فتوای خدا این انسان حیوانه. این از داخل انسانیت خارج شد. خب ممکنه شما همین الان براتون سوال بشه آشکار کنید حالا ما حمد خدا رو گفتیم حله دیگه آدمیم یه مشکلی نیست. امام میفرماد صبر کنید من ادامه بدم. این جزئی از قضیه است. حمد فقط به لسان نیست، شکر فقط به زبان نیست. ادامهش رو گوش کنید. ادامهش که دارم میگه نمی چند خط بعد ثم امرنا، الان عرض میکنم، لیختبر طاعتنا، خدا سپس ما را به یک سری امور امرمان کرد. برای اینکه آزمایش میکنه ما چیکاریم، آیا امرش رو اطاعت میکنیم یا نمیکنیم. بعد حالا این چیکار رو گوش کنید، این سه کلمه رو حفظ کنید. همین الان فایل ذهنتون رو آماده کردید من تا بگم حفظ کنید؟ سه کلمه بیشتر نیست. بله. و نهانا، چش کنن شما من تکرار کنید. و نهانا، خیلی بادید. و نهانا لگبتلیه شکرنا، خدا ما را از یک، خوب دقت کنید، این شابه ترسته است. برای این قضیه همدیگه الان میخوام توضیح بدم. خدا ما را از یک سری امور نهیمان کرد. چرا؟ برای این که آزمایش میکنه آیا شکرش را به جا میآوریم یا نه. معنی این جمله چیه؟ معنی این جمله اینه، اگر من نهی خدا را مراعات نکردم، خب این کار را نکن، اینو نخور، اینو نبین، اینو نگو، اینو نپوش، هر چی نهی کرده، اگر من نهی خدا رو رعایت نکردم شکرشو به جا نیاوردم. الان فرمود دیگه من نهانا ما را از زیرمور نهیمان کرد. چرا؟ لیبتلیه شکرنا، تا آزمایش میکنه شکرشو به جا میاریم یا نه. پس اگر من نهی خدا رو احترام نذاشتم، ترک نکردم، چطور میشه شکر خدا رو به جا نیاوردم؟ اگه شکر خدا رو به جا نمیاوردم آدم بودم یا حیوان؟ چرا میترسید بگید حیوان؟ به راحتی بگید بله امام سجاد اینقدر راحت گفت، شما راحتی بگید. انسان اگر نهی خدا رو حرمت ننهد، به فتوای امام سجاد این انسان انسان نیست، ولو استاد دانشگاه باشه، ولو آیت الله عظما باشه، هر کی میخواد باشه. مهمه که انسان برای خدا حریم قائل بشه. این که ما در طول روز این همه خدا را حمد میکنیم، این مهمه که چرا نباید بنابراین چه کنارش عبور کرد. خدا حکیمانه مطالب رو گنجونده در زندگی ما. هر بار که من الحمدلله رب العالمین میگم، باید این سریع از ذهن من این برق عبور کنه که من باید بگی نهی خدا رو احترام بذارم، باید بگی گناه نکنم، تا گناه نکردم شکر خدا رو بگی به جا آوردم. اون موقع قضیه الحمدلله در مورد من رقم خورد. اون حکمتی که پروردگار متعال تبیین فرموده بود و اراده کرده بود که اتفاق بیفته به واسطه و زیر سایه کلمه حمد، در مورد من رقم خورد. این همش نیست، این یکی از چراییاش. پس اگر امروز در خیابان ها در هر جا میبینید این همه از اون دست از ماهایی که گوش به حرف خدا نمیدیم، برادر بزرگوار، از چرایی هم فاصله گرفتیم. ما به همین جهت مرحوم کلینی روایتی از امام صادق علیه السلام نقل کرد در باب شکر، در همین اصول کافی، که شکر و نعمه اجتناب المحارم، شکر نعمت به اینه که شما از محارم خدا اجتناب بکنی، یعنی حرام خدا رو دوری کنی. بعد ادامهش اینجوری فرمودن امام صادق، و تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین. میخوای این شکر رو تمام و کاملش بکنی، به نهایتش برسونی، الحمدلله رب العالمین هم بگو. پس نه فقط در مقام لسان بلکه در مقام عمل انسان هم به شکر خدا رو باید به جا بیاره، اگر نه این آدم نیست. حالا چجوری خانومه ازا رو رهت نمیکنه؟ بهش میگی رعایت کن، نمیکنه، نهی خدا رو احترام نمیذاره. میخواید بگید شکرش رو به جا نیاورده؟ میخواید بگید شکرش رو به جا نیاورده آدم نیست؟ درست گفتید. حتی بهش نمیشه بگی حیوونا، این کار نباید کن، اما این واقعیت چیست؟ چون برید بگید حیوون، مشکلات درست میشه. ولی خودشون عبارات رو بخونه ببینه غیر از این میفهمه. این مهمه. عیبت میکنم از این فضا. به همین جهت شرعاً واجب شرعیست که اگر انسان نهی از نهی خدا رو مرتکب شد، خدای نکرده، یعنی گناه کرد، واجب فوریش توبه کنه. این جواب سلام که واجب فوریه، توبه واجب فوریه. من معلوم نیست تا دو دقیقه دیگه زنده باشم، اگر با این حالت از دنیا رفته باشم شرعا فاسق از دنیا رفتم. میخواید بگید عاقبت به شر شدم؟ درست گفتید. واجب فوری است توبه کردن. در صورت این یکی از چرایی هم. چرایی دوم که در همین دو جمله امام سجاد علیه السلام دارن به اون توجه میدن اون اینه، انسان زیر سایه حمد خدا به فعل خدا در مورد خودش راضی میشه. خدا اراده کرده من مرد باشم یا زن، اراده کرده من مریض باشم یا سالم، اراده کرده من فقیر باشم یا پولدار، اراده کرده من فلان باشم یا بهمان، هر آن چه اراده کرده، انسانی که حمد خدا رو به جا میاره و با حمد خدا معنوسه، نه توجه داره چی داره میگه، این به فعل خدا در مورد خودش راضیه. به همین جهت امام سجاد در این دو خط فقط به هنگام سلامتی خدا رو حمد نکرد، به هنگام مریضی هم خدا رو حمد کرد. چرا؟ چرا در هر دو صورت شکر خدا رو به جا میاره؟ چون هم یعنی شکر دیگه. اصلا امام صادق فرمودن من حمد الله علی النعمه فقط شکره، کسی خدا رو حمد بکنه بعد یک نعمتی که شکرش رو به جا آورده، هم یعنی شکر. اصلا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 190 فرمود احمده، چرا؟ شکرا لانعامه، من خدا رو حمد میکنم برای اینکه نعمتی شکر کرده باشم، هم یعنی شکر. انسانی که نسبت به تمام اون چیزی که در موردش اتفاق میفته حمد خدا رو به جا میاره، این یعنی به فعل خدا راضیه، اینقدر به خدا اعتماد داره، در هر حالت میگه الحمدلله، دست در نکنه خدا. امام صادق علیه السلام فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ورد علیه امر یسره قال الحمد لله على هذه النعمه واذا ورد علي امر يغتم به قال الحمد لله على كل حال. پیغمبر مگه عزیزا پیغمبر شما الگو برداری کنید؟ مگه پیغمبر شما لقد قال لكم في رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست؟ مگه نبی 23 سوره اعظم شما نکرده؟ گوش کنید یه نکته از این الگو براتون بگم، از این اسوه حسنه بگم. امام صادق فرمودن پیغمبر اکرم اینطور بود، اگر یک اتفاقی براش میافتاد که او رو شادمان میکرد میفرمود الحمدلله بر این نعمت، اما اگر یک اتفاقی براش میافتاد یختم و به محزون و ناراحتش میکرد میفرمود الحمدلله علی کل حال، در هر صورت الحمدلله به فعل خدا راضیه، چه به هنگام هم چه به هنگام مسرت. به همین جهت امام صادق فرمودن لم یکن رسول الله یقول لشیء قد مضا لو کان خیره، دوستان پیغمبر اکرم اینجور نبود که اگر یه قضیه بگذره اتفاقی افتاده و گذشت بگه که لو کان خیره، ای کاش غیر از این میشد، هیچ وقت شنیده نشد. ای کاش غیر از این میشد یعنی چی؟ یعنی اون چی که الان برای من رقم خورده بهش راضی نیستم دیگه، ای کاش غیر از این میشد، هیچ وقت شنیده نشد. ما جمله و کلامی به عنوان ای کاش این نمیشد نداریم، مثلا در ادبیاتمون، در ادبیات خودمون شرعی. اون چیزی که شما دیدید در مورد امام حسین آرزو کردید یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، اون یه چیز دیگه است. او آرزو میکنید ای کاش شما هم در بکاب حسین ابن علی حضور داشتید و به جلالی رفی شهادت میرسید و اون بزرگوار یاری میکردید، اون اینه. اما اینکه یه چیز دیگه ای بخواید در مورد اون چی که براتون رقم خورده، این یعنی به اون چی که خدا خواسته راضی نیستید. ای کاش هیچ وقتی که پیغمبر نشید، این امام صادق داره شهادت میده به این قضیه، راضی به فعل خداست. به همین جهت همین وجود نورانی امام سجاد در دعای 35 از این کتاب شریف صحیف سجادیه، خوب دقت کنین دا، فرمود و حبلی سقته لأقر معها بأن قضاءك لن يجري إلا بالخير، خدایا چنان اطمینانی به من ببخش که من اقرار کنم. آدم وقتی نسبت به چیزی مطمئنه اقرار میکنه دیگه، اطمینانش که اقرار نمیکنه، اینقدر اطمینانم بالا باشه که چی آقا جون؟ که اون چه که توی خدا بأن قضاءك، اون چه که توی خدا در مورد من حکم میکنی، لم یجری جاری نمیشود إلا بالخير، مگر به خیر و به بهترین شکل. اونقدر اعتماد این گوینده به خدا بالاست و خدا رو حمد میکنه، اونقدر بالاست که در ادامه فرمود وجعل شکری ایاک علی ما زویت عنی اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی. شکر اون چیزایی که من گرفتی بیشتر قرار بده تا اون چیزایی که به من دادی. چرا؟ اینقدر به او مطمئنه، میدونست اگر اومدش نمیگرفت حتما مشکلات بسش بش میومد. من جلو پاها بیشتر نمیبینم، اما او چه از ننجونم به من مهربون تره تا ته من نمیبینه. به او باید اعتماد کرد. کسی به خدا اعتماد نکنه دیگه کی باید اعتماد کنه؟ حالا اینا رو شنیدی، حالا بیاید تو صحیفه، حالا بیاید تو این عبارت دعای 15. امام در هر دو حال خدا رو حمد میکنه و میفرماد این مریضی رو تو برای من ایجاد کردی. تا فرمودن خدا ایجاد شده، شما بدانید قرار یه عالم خیرات برسه به این انسان مریض، چون نایی خدا جز خیر بر انسان جاری. اصلا آخر آیه 19 سوره نساء فرمود عسى ان تكرهوا شيئا، ممکنه شما از این کراهت داشته باشید، نپسندید. الان دیدید نپسندیدید، گفتید دست، گفتید مریضی، گفتید فلان، گفتید بهمان. خدای متعال میفرماد ممکنه شما چرا نپسندید، اما فیجعل الله فیه خیرا کثیرا. ای چه بس خدا خیر کثیر رو برای شما قرار داده. حالا ادامه این دعای 15 که آدم میخونه به مقداری از این قضیه پی میبره. خب تا اینجا جا افتاد مطلب؟ بعد آقا شما سوالی داشتی برادر خبیر؟
نه، من سوال
بکنم آقایی بود دعایی خب الان فکر کنید یعنی چی؟ متوجه شدید بالاخره یا نه؟ خب دیگه این دعایی بودید، من همین الان براتون بگم بنده شد. نه نه بنده اول نیست، بذارید من برای که این مطلب حل بشه سریع همین الان براتون بگم بنده شد. بنده هشتم، وقتی میگیم بنده هشتم، این برخلاف قرآن کریم شماره گذاری شده ها. قرآن اول آیه رو می‌نویسه بعد شماره شو می‌نویسه، اینجا اول شماره رو می‌نویسن. شماره 8 رو نگاه کنید، شماره 8 و 9 اونجوری بود که عرض کردم، درست شد؟ الحمدلله. خب حالا این برادرمون عکسه کردن، من یاد قضیه افتادم. یه وقتی یک جمع، یک کسی جمعی که امام صادق علیه السلام نشسته بودن، یک عکسه کرد. امام صادق رو کردن فرمودن چرا جوابشو ندید؟ گفتن که چی بگیم آقا؟ از آمدن بهش بگید یرحمک الله، یعنی خدا تو رو مورد رحمت خودش قرار بده. اون کسی هم که عطسه کرد بگه الحمدلله رب العالمین. شما بهش گفتید یرحمک الله، امام صادق فرمودن خود او هم به شما در جواب بگه که غفر الله لکم، خدا شما رو مورد غفرت، مغفرت و غفرت خودش قرار بده. ببینید از یه هم، از یه عطسه چقدر خدا یاد شد، چون عطسه در روایت داره نعمته، بر نعمت باید هم کرد دیگه. گذشتم. خب اینجا باشید خواهش میکنم، این تعمدی عکسه کردم ببینم این کار اصلی جنسی نه، الحمدلله زرفت و یعنی مطلقا عکسه نبود. غفر الله لکم. شما جلسه پیش نبودی، ما دلیل اون که چرا من اون دعاها رو میکردم جلسه پیش توضیح دادم، غیبت نکنید از این جلسات. یک جلسه غیبت کنید چیزایی از امام سجاد گفتم که شما نمیشنوید، حتما برید دعای 24 رو تموم کنید. موقع متوجه میشید که چرا اون پدر مادر مهم بود که در صدر دعا خواه مثلا دعا اون پدر مادر. خب برای سلامتی این برادرمون میشه سلامت بفرستید. اللهم صل علی محمد. حالا کلی معلومه برای سلامتی خودتون سلامت بفرستید بلندتر میفرستن، برای سلامتی خودتون میبینید. خب در صورت باز خدا پدرتون بیامرزه خواب وزیا پرید، یه دونه بلند دیگه بفرستید که کامل بپره. خب خواهش میکنم اینجا باشید برادر بزرگوار، ادامه دعا رو گوش کنید. سما ادری یا الهی ایل حال این حق به شکر لک، چقدر این عبارات مهمه، و ایل وقت این اولا بالحمد لک، من علی ابن حسین ای خدای من موندم سر دوراهی، سما ادری نمیدانم یا الهی ای خدای من کدوم یکی از این دوتا حال سزاوارتره که شکر تو رو بیشتر به جا بیارم. دوتا حال یعنی کدوم؟ آفرین مریض سلامتی. بذارید من برای که این عبارت جلوتی یه مثال بزنم. دوتا ماکسیما تو همین حیات مدرسه پارکه، حالا من با شرکت ماکسیما قراردادی ندارم، در مثال مناقشه نیست، دارم مثال میزنم. در عرف ما میگن ماشین خوبیه. دو تا ماکسیما فرض کنید تو همین حیات مدرسه پارکه، یه دونه سفید سفید یخچالی، یه دونه مشکی مشکی، به شما میگن که یک کدوم از این دو تا رو شما میتونید انتخاب بکنید. شما یه نگاه به این سفیده میندازید، یه نگاه به مشکل میندازی، دوباره یه نگاه دیگه به سفیده میندازی، یه نگاه به مشکل میندازی، میگی که آه این سفیده رو بردارم، میگم خواهش میکنم خواب با شماست تو بفهمی، میری سمت سفیده رفت میگی که آه خیلی معذرت میخوام من پشیمون شدم، امکان دارم مشکلی رو بردارم یا اختیار دارید من از کردم انتخاب با شماست بفهمید، سوار ماشین میشی سویچ هم میزنی و حرکت میکنی، تو را میگی که این کاش سفیده رو برداشته بودم. چرا؟ چرا اینقدر دو دلید؟ با من صحبت کنید خواهش میکنم. چرا اینقدر دو دلید؟ چون هر جفتش خوبه. امام با مریضی و سلامتی همچین معامله ای میکنه، میگه من موندم سر دورایی. امام مریضی رو جیان نمیبینه، سلامتی رو ماکسیما. تو عرف ما اینجوری میبینن، این غلطه. ای بابا باز ما مریض شدیم اگه بخوش میشه هست نمیفهمه دیگه اگه میشه این نفعه نمیزد بده. حالا امید دیره از این بعد متوجه باشه. خوب دقت کنید، البته ادامه دعا رو وقتی خوندیم شما به امام سجاد حق میدید که آقا جون دورت بگردم، حق داشتیم اون سر دوراهی. باید گوش کنید تا مطلب جا بیفته. من موندم سر دوراهی، خدای من ایوه حالم کدوم یکی از این دوتا حال سزاوارتره که من شکر تو رو به جا بیارم و ایوه وقتن کدوم یکی از این دوتا زمان اولا بالحمد لک سزاوارتره که من حمد تو رو به جا بیارم کدوم؟ وقت و صحه ادامه دارم بودم آیا اون موقعی که سالم بودم؟ حالا ببینید برای این سلامتی سه تا مطلب حضرت بیان میکنن. این یعنی انسان زیر سایه سلامتی باید این سه تا امور بپردازه. اینو دقت کنید، اینی که من اینو باید شما همین الان برید تو خونه بخونید این خوب، من میگم خوب، اما اینجور نیست. امام دقیق صحبت کرده، از هر عبارت امام سجاد علیه السلام باید اون در و مرواریدها رو استخراج کنید. خوب دقت کنید، با دقت صحیفه بخونید. بلا نمیشید مثل فلانی یه دانشجو شد اندازشگاه دادم گوش کرد آیا من چیکار کنم همه چی تو دستم باشه، خواست بگید یعنی حاضر جواب باشم هر مدرسه پیش اومد بتونم جواب بدم و بتونم از این بره برداری کنم. بهش گفتم برو صحیفه بخون. رفت یه ماه دیگه اومد بابا یوانی خوندم، گفتم خب، گفت خب، گفتم خب چی باش برو. این صحیفه رو مطالعه که نباید آدم بکنه، صحیفه خوندن راه داره، یکی از مهمترین نکاتش دقته، با توجه انسان بخونه. میفهمد عوقت و صحه کدوم یکی از این دوتا زمان؟ آیا موقعی سالم بودم؟ حالا نگاه کن برای سلامتی چه پارامتر رو ازت میشماره. این یعنی انسان به هنگام سلامتی باید مشغول این پارامتر باشه. الکی حنعتنی فیها طیبات رزقک، همون سلامتی که به واسطه لطف و مرحمت تو من از طیبات رزقت رو استفاده میکردم و میخوردم. نکته اول، انسان باید طیبات رزق بخوره، نه خبائث رزق. نه بره شراب بخوره به راحتی، نه بره حرام بخوره به راحتی. نه یه وقتی من تو خدمت سربازی که بودم سال 75 اونجا بعد گوشت خوک می‌خوردن، اصلا گوشت خوک می‌خورد ما اصلا اونجا گوشت خوک اصلا گوشت نیست اون گوشت خوک. اولا اگر انسان میخواد چیزی بخونه طیبات رزق بخوره، این نکته اول خوب دقت بکنید. پس من به هنگام سلامتی از طیبات رزق استفاده میکنم. دوم، و نشب فنی به حال اتقاء مرضاتش، وقتی میخوردم قوت پیدا میکردم بعد میرفتم دنبال رزق و روزی برای زن بچه. نشب فنی یعنی به من نشاط میدادی زیر سایه این خورد و خوراک طیبات رزق، من قوت پیدا میکردم میتونستم برم دنبال رزق و روزی نشاط پیدا کنم و تغلق از فضل تو برمن بشم. سوم، و قبل فنی حالا گیرم خوردم، حالا گیرم از غروزی هم به دست آوردم، میخوای چیکار کنی این از غروزی رو؟ میفهمد وقویتنی معها، نکنید معها علاما وفقتنی لهم من طاعتک، به واسطه آنچه که خوردم و از غروزی به دست آوردم قوت پیدا کردم، تو به من قوت دادی قویتنی، به خاطر اینکه من اون قوت رو زیر سایه اطاعت فرمان تو خرج بکنم. پس انسان اگه زور و بازوان پیدا کرد، مالم پیدا کرد، با اونو بزنه تو چی؟ تو اطاعت فرمان خدا، نه تو حرام خدا، نه اینکه قوت پیدا بکنه بره همچنان شهوترانی صرف بکنه، نه اینکه قوت پیدا کنه صرفا برای جمع‌آوری معلومه. این قمون شد. صحت و امام سجاد برای اینا میخواد. خب اینجا افتاد، حالا ادامش گوش کنید. آیا موقعی سالم بودم با این گزینه ها؟ ام وقت العلت اللتی محسنی با ای خدا، یا الان که مریضم کدومی که از دو تا صدا ورزشو که تو به جا بیارم؟ اون موقعی سالم بودم با اون گزینه‌ها، یا الان که مریضم علتی محسنی به ها. اولا تو به واسطه این مریضی داری منو آزمایش و خالصم میکنی. محسنی میدونیدن چی؟ از تمحیص گرفته شده. تمحیص میدونیدن چی؟ تمحیص یعنی خالصی رو از ناخالصی جدا کردن. عرب وقتی سنگ آهن رو ذوب میکنه، تلاش رو از غیر تلاش جدا میکنه، به این که تمحیص. یعنی آخدا تو به واسطه این مریضی منو داری آزمایش هم میکنی؟ چون بعضی از ماها، چون ماده محسنی یکی از معانیش هم آزمایشه، چون بعضی از ماها تا خوبیم و خوشیم خدا خدا میکنیم، اما پاش که بیفته ارادا خدا ما رو فشار بده، گاهی اوقات به خدای متعال بدبینم میشیم. اینی که شما میدینید امام باقر در زیارت عاشورا، در سجده زیارت عاشورا میگه اللهم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابهه، بر این مصیبت حمد میکنم تو رو، شکر میکنم تو رو، این یعنی همین، یعنی به فعل خدا راضیه. زینب کبرا علیه السلام در دربار ابن زیاد، وقتی ابن زیاد رو مورد شماتت قرار داد چی گفت؟ گفتش که دیدی خدا شیری شما رو کش، شیری شما رو ذلیل کرد، ما رو پیروز کرد. زینب کبرا چی برمون؟ همون ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم، به فعل خدا راضیه. و حضرت عباس یه دونه از این اتفاقا دیگه واسه افتاد، واسه ما میفتاد، افسردگی میگرفتیم در خوشبینانه ترین حالت، در خوشبینانه ترین حالت اگه زنده میموندیم. این وجود مبارک به عنوان کوه مشکلات به غم و غصه، اما من تو زیبایی ندیدم. چرا؟ به فعل خدا در مورد خودش بگی راضیه. به همین جهت شما در سجده زیارت عاشورا حمد خدا رو به جا میارید در این مصیبت. مصیبت ما این همه عظمت هم داره، شکر داره، بله بله داره داره، او متوجه نیست ما باشیم، داره. به فعل خدا انسان راضی است، خیلی مهمه. اراده خدا بر این تعلق گرفت من حسین ابن علی برم زیر تیغ، داره رم به قوائک. اراده حسین ابن علی بر این تعلق گرفت به اسارت بریم، ما رأیت الا جمیلا. این قضیه هم در دهان انسان نمیفته. امام علیه السلام چون ایمان و باورش نسبت به خدا بالاست، همه چی رو در این حد میبینه. به همین جهت میفرماد الان که من مریض شدم، تو به واسطه مریض من آزمایش هم میکنی و منو داری خالص هم میکنی. حالا ادامهش رو گوش کنید، خواهش میکنم، تا مطلب جا میفته که چرا امام سجاد مونده بود سر دورایی. حق میدید به حضرت و نعم لکی اتحسنی به خدا، تو به واسطه این مریضی که من پیدا کردم و تو برای من ایجاد کردی، نعمتهای زیادی رو به من تحفه میدی. اولا کلام این نعم جمع نعمته، به تنهایی الف و لام سر شاورد امام سجاد، الف و لام افاده شمول میکنه، یعنی یه آدمه نعمت تحفه میدی. یعنی چی؟ از هفتنی رو های تحفه. یه موقع از هم به شما یه هدیه میدم، بمیگن هبه، من بخوام به شما یه هبه‌ای بدم چقدر میدم؟ چی میدم؟ در حد قوانین خودم میدم. اما اگر خدا بخواد به من یه هبه‌ای بده، در حد قوانین خودش میده. تحفه اون هدیه دونه درشت رو میگن. دیدی کسی خیلی خودشو میگیره، خیلی فکر میکنه گنده است، میگه شما مگه تحفه است؟ دیدی؟ این یعنی همین. میفرماد تو خدا به واسطه این مریضی نعمت‌های کثیری رو، نعم ان نعم، به من تحفه میدی. نشون میده خیلی دونه درشته. حالا درش میشینم درش میشین. خب کنده که دادم کسته شدین؟ یه تا پنده بیشتر نمونده، این تا نه با هم میشین. خب کنده که دادم کسته سال میکنه آقا اینه میکنه بازش کنی اینا رو. نه نه ما چی چیه؟ شما هم که موندی سر دوراهی و فلان این حرفا. اما اون که سر دوراهی مونده بود به خاطر این بود که هرچه خدا میگیسه دازی بود. ما دونه پاونه بیشتر نمیدیم، اون تو تایی سر میبینه. اون که تموم شد رفت، اما تموم تموم نشده. ادامه شده حضرت میفرماد تا بیشتر یاد بگیریم. تخفیفا، اولا چه من گفتم، تخفیفا لما ثقل علی بهی علی وحلی من الخطیات. گام اول اتفاقی میفته اینه، بار گناهان من که پشتم به واسطه اونا سنگین شده، اینو تو خدا سبکش میکنه. این کمه یادتونه جلسه این قبل گفتم چی کارایی باید ما میکردیم تا گناهانمون بخشیده بشه؟ یادتونه رفتم دعای 16 نه هنرده باید میکرد طرف خودشو، آخرش هم صلاحیت بخشیده شدن یه دونه گناهاش هم نداشت. یادتونه رفتم دعای 16 پس این خیلیه، این نه کم دید، چون هبه خدا متناسب با خودشه، توفای خدا متناسب با خودشه. چون آیه 103 35 سوره آل عمران فرمود و من یغفر الذنوب الا الله، کی میتونه غیر خدا گناهان رو رفع کنه؟ یعنی که غیر خدا نمیتونه. پس نعمتی که الان داره میده صاحب کار خودشه، کسی دیگه نمیتونه. دیگران واسه پرتقال میارن، دیگران واسه گل میارن، نهایتا آناناس میارن. بله، او چیزی رو به شما مرحمت میکنه به واسطه این مریضی که هیچ کس نمیتونه بیاره و بده. عمران اولا تخفیف لباس غلبه یلا بنو دوم و تطهیر لمن قمشت فیه من السیئات، منو پاکم میکنی. مثل یه کسی که شیرجه دادم که یه آب زیاد پاک میشم، چجوریه؟ من تو گناهانم اینجوری غوطه برم، تو تطهیرم میکنی. همه تمام مشکلات انسان اصلا این گناهاشه. مگه نه برکم نفهمون دعا کن از ذنوب درد شما گناهاتونه؟ مگه نفهمون بچی برمون نفهمون و دعا کن بگی حال استغفار دعوا و دعا شما هم استغفاره. مگه الان من درد ندارم؟ امام سجاد این زمان خدا تطهیرت کرد، دعوا رو داد بخوردم یا ندار؟ پاک شدم دیگه. تا تطهیرم کرد حالا تمام خوبی ها به روی من باز میشه. لذا انتهای دعا رو که شما بخونید متوجه میشید که امام سجاد خدا میگه من وقتی حالا از این مریضی خارج میشم الا فرجه رو میکنید، دری که باز میشه بعد از اینکه خلاص میشید از این مریضی به سمت گشایش ها تطهیر شدید دیگه. و تنبیه لتناول توبه و تذکیر لمحمل حوبت قدیم النعبه، ای خدا تو به واسطه این مریضی من رو متوجهم. تنبیه یعنی توجه، اینکه کسی یکی رو تنبیهش میکنه یعنی توجه بهش میده، نه باید جبگیر بشه بگیره بزنه صرفا. اون توجه و اون تنبه مهمه. من همینجا یه پرانتز باز کنم، بعضی از معلم ها من یادم اومد که ما درس میخوندیم و دیگران آخرین تنبیه رو اول به کار میگرفتن. این غلطه. دانش آموز اگه تخطی میکرد که معلم نمیپسندید میگرفت میزد یا مینداخت بیرون، این غلطه. بیرون انداختن و خدای نکرده تنبیه بده آخرین مرحله است، او اولین مرحله میندازه بیرون. خب دیگه بعد بیرون انداختن میخوای چیکار کنی؟ چیزی نداری بعد از اون. حالا اگه این یه خطای درشته از این چند میخوای چیکار کنی؟ خب کلمه بگیری. این غلطه که انسان تنبیه آخر رو به عنوان اول استفاده کنه. گذشتم. انسان چون مریض میشه یه مقدار نرم میشه، قبول دارید؟ رقیق میشه. دیدید راحتی گریهش میگیره؟ به همین جهت در روایت داریم آدم مریض و موضوعش ناراحتش نکنید، دعا کنه مستجابه. چون رقیقه دعاش گیراست. امام میفرماد حالا که من دقیق شدم تو به واسطه این مریضی منو تنبیه هم کردی، توجه هم دادی به اینکه توبه بکنه. توبه بکنه انسان. آدم وقتی رقیقه حرف رو راحت تر میپذیره. خدا هم که گفته توبو الالله، قد این توبه کنید در حالت عادی این انسان به کتش نمیده بده، مشغوله دیگه. اما تا مریض میشه نرم میشه. منو متوجه هم کردی و به واسطه این که نعمات قدیم رو یاد میکنم تو گناهان منو میبخشید. خب این دو دقیقه رو گوش کنید، من این جمله رو بگم چون این جمله مهمه. این دو دقیقه رو با من باشید. وقتی این خلال زالک، خوب دقت کنید برادران بزرگوار، در این خلال زالک رو دارم تعریف میکنم. این خلال زالک مهمه که شما توجه داشته باشید. این خلال زالک یعنی چی؟ ببینید اینو میگیم ابتدای میز، اونو میگیم انتهای میز. از این فضای وسطش رو میگن خلال زالک. چه افتاد؟ در مریضی و سلامتی خلال زالک چی میشه شما بگید؟ میخوام ببینم گرفتید یا نه. یعنی از اولی که مریض بشم تا پایانی که خوب بشم، این بینابین، این خلال زالک یعنی این بینابین، اولی که مریض تا آخری خوب بشم. خب چه اتفاقی میفته؟ و فی خلال زالک در این بینابین ما کتب الیل کاتبان، تو دو تا ملک نویسنده رو مأمور کردی. شما میدونید ما در حالت عادی تقریبا روایت یه ملک داریم اعمال بد خدای نکنه ما رو می‌نویسه که اعمال خوب ما. مریض شدید، خدا دو تا ملک جداگانه مأمور کرده پارکام شما. چیکار میکنه؟ اینا کاتبان، کاتبان مصنف کاتب دیگه، دو تا ملک اینا پشت هم دارن می‌نویسن. چی می‌نویسن آقا جون؟ من زکی الاعمال، اعمال پاک و پاکیزه می‌نویسن. الهی قربونت برم چقدر نیازه، قد یه نماز شب نیازه اینی که نیستن، قد روزه در یک روز بلند تابستان نیازه، من کلی باید پول خرج کنم برم حج، قد یه حج نیازه، کلی باید هزینه کنم یه عمره برم، قد یه عمره نیازه، چقدر نیازه. امام فرمود ما لا، ادامه دعا رو دارم میکنم، ما لا قلب فکره، هیچ قلبی به مخیلش خطور نکرده اینی که اینا دارن می‌نویسن چیه، اینا بزرگه. ولا لسان نطق به، هیچ زبانی تا حالا نطق نکرده اینی که اینا دارن می‌نویسن چیه، اینا بزرگه. به امام صادق حق میدید بمونه سر دوراهی یا نه؟ حق نمیدید. چقدر انسان باید جون بکنه یه نماز شب بلند شه بخونه قنوت بگیره 300 تا عدد بگه، چقدر باید دلار راست بشه سجده های تورانی بکنه، باید بهش ثواب نماز شب بدن. هر چه که در نماز شب من فهمیده حالا تعالی و نفس و معافی الله من قرات عین جزا میکنه، چون که در صورت سجده در صورت محفوظ. چقدر باید طواف بکنی تا مریض شدی؟ بیشتر از اینا رو بهت میدن. خیلی مهمه. شما میگید آخ خدا میگه دارت من میخرمت، آختم من خریدارم، دو تا رو مأمور کردم بنویسم واسه قصه نخور، چه چه روشن میکنم. سرما خوردی خوبه، سرطان داری خوبه، از سرما خوردی یه تا خدای نکرده بیماری صعب العلاج. انسان به هنگام مریضی اینجوری داره باش خدا برخورد میکنه. یه سوال بپرسم و شما سریع جواب بدید و این پایان صحبتی ما باشه. شما بگید الان یه کسی که مریضه، مریضیش حق به مرگ شد، چه اتفاق افتاده؟ خدا پدر شما، یعنی در حالی از دنیا رفت که دو تا ملک پشت سر هم داشتن واسش عظیم چیزا می نوشتن. میخواید بگید آقا به خیر شده؟ من میگم درست گفتید. میخواید بگید خدا خیلی بهش مرحمت کرد؟ میگم درست گفتید. میخواید بگید از این بعد دیگه نگیم آخه بیچاره، میخواید اینجوری دیگه نگید؟ درست گفتید. نباید بگید بیچاره منم، برله شد رفت، منم که همچنان در گناهانم قوته ورم، منم بیچاره. شما بگید صحیفه سجادیه صرفا کتاب دعاست؟ اگر کسی با این کتاب تمشین برخوردی بکنه البته اشتباه کرده و البته به زودی بیشتر از اینا رو متوجه خواهید شد انشاءالله. خدایا به محمد و آل محمد مریضای ما رو شفا بده. خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز. پدر و مادر ماها رو بیامرز. ای خدای مهربان در ظهور و حجت و ولی یه تعجیل بفرما. قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا هر کی بچه دار نمیشه به زودی زودی یک ولد سالم و صالح بهش مرحمت کن. خدایا هر کی در زندگیش مشکلاتی داره، گرفتاری داره، تو خودت ختم به خیر بفرما. خدایا به محمد و آل محمد امام و امت و شهدا که ما این امنیت و تمام خوبیایی که داریم مرهون عیسی را فداکاری بنا هستیم، همین الان سر سفره امام سجاد میهمان و دعاگوی ما قرار بده. رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما. مشکلات جامعه ما رو چه سیاسی چه اقتصادی چه اجتماعی خودت خط به خیر بفرما. خدایا حالا که قراره یه روزی همه ما از دنیا بریم، این مرگ ما رو شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن. خدایا بچه‌های ما نسل در نسل ما از بهترین شیعیان آقای امام زین العابدین مقرر کن. خدایا اون چه که گفتیم و اون چه که عقلمون نرسید به ذهنمون نرسید از تو بخوایم، تو به فضل و رحمتت در مورد ما رقم بزن. الهی آمین. همین دعاها رو با یک صلوات بلندی که به امام سجاد هدیه میکنید به جماعت برسون. ادامه دعا رو برادر حتما بخونن که اگه خلاص شد ما ادامه دعا رو میدیم، اگه هم نکه دعای جدید رو انشاءالله شد.